أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا فی المثنوی: هر که آخر بینتر او مسعودتر، هر که آخر بینتر او مطرودتر. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. تا نباشی همچو ابلیس عوری، نیم بیند نیم نه چون ابتری. دید تین آدم و دینش ندید، این جهان دید آن جهان بینش ندید. بحث قبلی ما پیرامون روش های تحقق آرمان های والا، شکوفا سازی آنها و تداوم بخشیدن تکاملی آنها بود. گفتیم که برای رسیدن به آرمان‌ها و رشد و شکوفا ساختن آنها از یک جهت و تداوم تکاملی آنها از دیگر جهت به روش‌های نیازمند هستیم. و در جلسه قبل یکی از روش‌های مورد نظر حضرت مولانا را مورد بررسی و مداقه قرار دادیم. امروز به ادامه همان بحث روش دومی را مورد بررسی قرار می‌دیم که از نظر کارآمدی و کاربردی از روش اول دست کمی ندارد، منتها فرقش با روش اول در این است که در این روش انسان گاهی نیازمند به تفسیر و تحلیل و پرسش از دیگران هم هست. در روشی که روز قبل و جلسه قبل عرض کردیم، بسیار کم اتفاق می افتاد که انسان نیازمند پرسش و تحلیل و تفسیر و تشریح باشد. اما در این روش در جاهایی که مسئله ظریف میشه انسان نیازمند به تحلیل و پرسش هست. البته این نکته را باید خدمت سروران عزیز به عرض برسانیم که اگر فرد از نظر فکری و از نظر حضوری، حضور ذهن، به روش اول و روش مدللتری که قبلا عرض کردیم مجهز باشه، برای استفاده و کاربرد این روش دوم باز کمتر به دیگران نیازمند میشه و هرچی از اون روش اول دورتر بشه به دیگران از نظر پرسش و تحلیل وابسته تر میشه. به هر حال یکی از بهترین روش ها در کلیه زمینه های فردی و اجتماعی همین روش دوم هست که حضرت مولانا با یکی دوتا از مثال ها و تمثیل ها این روش مورد بررسی قرار داده، و آن این که تأکید می کند به هر چه تمایل پیدا کردی آخرش رو نگاه کن، ببین که در آخر کار از رسیدن به آن هدف یا خواسته چه چیزی عاید تو میشه. اولش رو نگاه نکن، چون اولش ممکن خیلی زیبا باشه، پر جاذبه باشه، کشنده و کشاننده باشه، شیرین به نظر بیایه، ولی آخری تلخ و رنج زای و سرفکندگی آور داشته باشه. اگر خوب دقت کنیم حتی در ملموسترین روش‌های علمی امروز، دنیای تکنولوژی هم وابسته به همین روشه. اگر می‌خواین یک ماشینی اختراع بکنند، آخر کار نگاه می‌کنن، میگن آخر امر چی نصیب ما میشه از اختراع این یا از فروش این یا از تبلیغات این. در زمینه‌های سیاسی اجتماعی نیز غربی‌ها همین روش را به کار می‌برند. و آخر کار، آخر برنامه خودشان، طرح خودشان کاملاً می‌سنجند و حتی از آمار و اطلاعات کامپیوتری استفاده می کنند. به طور مثال اگر ما خواسته باشیم یک بررسی دقیق و واقع بینانه داشته باشیم از بدبخت‌ترین انسان‌ها، از سیاه روزگارترین انسانها، از رنجورترین انسانها، از ناآرامترین انسانها یک بررسی بکنی که علت اساسی بدبختی و سیاه روزی و رنجوری و اضطراب اینها، ناآرامی اینها از چی بوده؟ بعد به کسی دیگری هم نگیم، فقط خود ما بررسی بکنیم، نتیجهش را به خودمان اعلام کنیم که ای جناب من، این آقایی که به این بدبختی دوچار شده علتش این بوده. حالا اگر تو خودت دلت به خودت میسوزه، مواظب باش که تو به این دام گرفتار نشی. یکی از دانشمندان ملحد جهان غرب که بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان ایر گرفتن و بردن به امریکا، اریک فروم یا اریش فروم هست، ای خودش ملحده ولی حرفای بسیار زیبایی داره. مصیبت‌های جنگ، آوارگی‌های طویل المدت، دقت در این همه مصائب و بدبختی که جنگ دوم جهانی به بار آورد، این مجبور ساخته به یک سلسله از واقعیت‌ها تن در بده، حتی در مسائل ظریف. کتابی داره به نام داشتن و بودن. انسان علم داشته باشد بهتر است یا خودش علم باشد؟ این دوتا فرق میکنه. یک وقت بنده یک سلسله از علوم یا مسائل علوم از حفظ میکنم و به حافظه میسپارم، ولی به مفاد آنها و به احکام آنها هیچ گونه وقع عملی نمیگذارم. مثلا این جمله به حافظه می سپارم که دروغ بد است و صداقت خوب است، اما وقتی که پای گفتن به میان آمد، نه به این وجهش توجه دارم و نه به آن وجهش. همینجور می آیی جلو. حالا ما با ذکر این مقدمه بیاییم ببینیم انسانی که به دانش مینگرد، دانش یک امر خوبه، به فراگیری دانش میاندیشد، به اولش فکر نکنه، به آخرش باید فکر کنه. هر که آخر بینتر او مسئولتر. و به دلیل همین نزدیک بینی مفرط ما بوده که اغلب بچه های ما، حالا بگذاریم از اینکه از علوم دینی روی گرداندند به علوم انسانی اجتماعی هم چندانی توجه ندارم. از یک بچه که صنف 7 و 8 یک کمی بفهمیم نفهمیم ریاضیاتش بهتره، میگیم تو میخوایی چیکاره بشی؟ میگه میخوام دکتر بشم. برای چی؟ خودش هم میفهمه، برای این که خب یک اسم دهن پرکن داره و یک اثر جیب پرکن. خب بعدش چی؟ تو این همه علم رو با حافظه خود سپردی، هم عده‌ای جناب دکتر گفتند و هم عده‌ای جیبت رو پر کردند، از چی ماندی که به اینها رسیدی؟ به خانه خوب رسیدی، به ماشین خوب رسیدی، به آوازه خوب هم رسیدی، از چی عقب ماندی؟ چی از تو گرفته شد که به اینها رسیدی؟ ذات علم به ما هو علم از او گرفته شده، او علم رو وسیله ساخته. این دیگه عالم نیست، فنان به صنعت پزشکی آگاهی داره، این غیر از عالم بودن. عالم هیچ وقت علم را وسیله چیز مادون علم قرار نمیده. یعنی ارزش علم نزد عالم تا بدان پایه هست که به هیچ چیزی مادون علم او را معاوضه نمی کنه. و به همین لحاظ میبینیم که خیلی دکترها داریم، خیلی پزشکها داریم، اما تعهد انسانی چی؟ در اینها کمتر وجود داره. کسبشان شده یک تجارت و خودشان هم گاهی هم حتی ناراحتن که نسبت به تجار هیروئین درآمد اینا کمتره. چرا اینطور باشه؟ یک مرتکه هیروئین فروشی سال اقدر درآمد داره، بنده که 20 سال 22 سال درس خوندم، چرا اقدر درآمد ما کم باشه؟ هوشش میبینیم به کجایه؟ هوش این انسان، بریم به درس‌های 3 هفته پیش، سیدش چیه و خودش سید چه هست؟ سیدش در نهایت آهن و آجر و گل و سنگ و سیمانه. خب ارزش تمامی قدر رو بگیم. و سید چه شدی؟ سید آهن، سید گل، سید سنگ، سید سیمان. باز اگر باشد سپید و چی بود؟ سید باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که سیدش موش شد باشد حقیر. ور بود جغدی و میل او به شاه، او سر باز است منگر در کلاه. در اینجا شخص سید شده، سید آهن. خیلی هم مینازه وقتی یک ماشین مدل جدیدی میخره، متوجه نیست که این چیه. هستی این موجود با هستی تو موجودی که او خریدی قابل مقایسه هست؟ چیستی این موجود با هویت تو قابل مقایسه هست؟ وقتی از این میپرسن چیست، میگه ماشین، میگه ماشین از چی درست شده؟ از آهن. چرا اقدر به آهن میبالی؟ به دانشی که داری نمیبالی؟ 40,000 دلار 50,000 دلار خریدم، چند سال عمرت فروختی؟ ماه چندی میفته؟ حال این تازه زمینه عالی ترین مقوله هست که در زندگی بشر میتونه نقش داشته باشه، یکی از عالی ترین مقوله ها که زمینه های دانشی هست. ولذا میبینیم علت بدبختی این انسان ها از چه هست؟ از اینکه ظاهر کار اول کار میبینه، آخر کار نمیبینه. اگر آخر کار ببینه که چه از دست میده، تن به این ذلت نمیتونه بده. یعنی نمیتونه بده، نهی که نمیده، نمیتونه بده. این کسی که علم حقیقت وجودیش رو تشکیل میده، کسی که میداند این سیم برق دارد و اگر من دست لخت به این سیم بزنم مرا میگیرد، ولو به چه 6-7 ساله باشه ممیز هست. همین قدر که ممیز بود، حتی اگر کوچکتر بچه 2-3 ساله خواسته باشه دست بزنه، میرور دستش میگیره نزن، اینطور برق میگیره. خودش هم که اصلا دست نمیزنه، یعنی نمیتونه دست بزنه، جلوگیری هم میکنه. کسی که به علم برسه نمیتونه علم رو بفروشه. کسی که به دانش رسید، دانشش رو فروخته نمیتونه و حراج گذاشته نمیتونه. این جاهایی که میبینیم این طوری میشه، اینها باید یقین کنیم که اینها آخربین نیستند تا ببینند چی از دست دادند و در نهایت امر چی خریدند. و علت بدبختی بشر هم در همی هست، هر که آخربین تر او مسعود تر، هر که آخربین تر مطرود تر. آخری داریم و آخری داریم. آخر همه ما میشناسیم. آخر یک معنای خاصی داره که برای حیوانات داخلش علوفه میریزن که میخورد، و یک معنای عامی داره که آبش خور هر موجودی کجایه؟ درخت از زمین و از ریشه، آبش خورش زیر زمینه. یک آبش خور به زیر زمین داره، یک آبش خور به بیرون داره که نور میگیره، فضا هست، هوا هست. پس دو تا آخور داره درخت، یک آخور بیرونی فضایی که گاه اکسیژن میگیره، گاه کربن میگیره، گاه نور میگیره، و یک آخور زیرزمینی داره. انسان هم همونطوره، یک آخور سفرهشه، مطبخشه، یک آبش خورش مسجدشه، در اونجا غذای ایمان و غذای دل میگیرد، یک آبشخور مدرسهشه که در آنجا غذای روان و غذای فکر و غذای عقل میگیرد. حال باید ببیند حتی در همین مسئله علم، من چرا به مسجد میروم؟ چون عده از ما به مسجد میریم تا مردم محل بدانند که ما اهل مسجدیم، اعتمادش به ما جلب بشه، و وقتی جلب شد به مالداری فایده داد. و عده هم واقعا از جهان تفرقه و جهان مهاجرت، دوری از حقیقت وجودی خود، و همون نی میمانن که خود مولانا شکایت سر کرده، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت می کند. اینها از جدائی ها شکوا سر می کنند، میرن به مسجد تا سری بر زمین بگذارند و دلی به دلدار ببخشند. در رابطه با شهرت طلبی، اگر باز مسئله و سؤال رو مطرح کنیم، میبینیم که چه چیزی هست که انسانها رو به دام شهرت طلبی میاندازه جز همین کشش‌های قشری مقطعی یا نه؟ آیا آخربینی هست که اینها رو به دام میاندازه یا آخربینی؟ در دنیای ریاست نگاه میکنیم خب عده زیادی تلاش میکنن، تپش میکنن، میدون و متاسفانه و باز هم متاسفانه میبینیم در قبل از انقلاب به دوره ظاهرشاه یک بابای تلاش کرده و تپیده تا خودش را وکیل یک شهر ساخته یا وکیل یک منطقه یکی از ولسوالی ها ساخته. میبینیم آنقدر این دلبستگی به این مسئله داره که نه تنها بعد از او 2-3 سال که خلاص شده و دورش تمام شده خودش را به زور با این لقب به مردم معرفی کرده که الان هم دوست داره برش مردم وکیل صاحب بگن، حجی وکیل صاحب بگن. چی خبره اینجا؟ چی مسئله بوده؟ در این ریاست چی بود که تو از همه چیز به اسمش گرفتارتری و خود همین لقب گرفتارتری؟ آیا وقتی رسیدی به ریاست دید چشمت بیشتر شد؟ عقلت اضافتر شد؟ ایمانت کاملتر شد؟ توکلت نیرومندتر شد؟ همچی چیزایی نیست. و وقتی هم دورت به سر رسید آیا به عکس شد؟ چیزی از تو کم شد؟ اگر کم شد چه کم شد که چسبیدی؟ اگر این اسم یا لقب میتوانست کاری بکند که باید تا به حال برای میلیون انسانی که از اول تاریخ تا آمدن میکرد. پادشاه ها رفتند، وزیر ها رفتند، سرمایه دار ها رفتند، رئیس جمهور ها رفتند، اما مولانا خود مثنوی خود زنده. خب در حالی که میتونستی هم مثل خیلی های دیگه دعوت سلاطین وقت در بپذیره و به یکی از مناسب دل ببنده، بعدش چه کار میشد؟ دیوژن یکی از فلاسفه هست که در دوران سکندر مقدونی در یونان زندگی میکرد. از فلاسفه عجیبه، بهش میگن فیلسوف گریال یا خندان. هیچ وقت کسی او ناراحت ندیده بود. از دارایی های دنیا یک جامی داشت که با این جام آب میخورد. وقتی آمد کنار یک جوی دید چوپانی دست ها را بلند کرد، شست، هر دو کف به هم داد، آب خورد، جام را انداخت کنار، گفت چون میتوانم بدون این همزن آب بخورم زحمت حمل و نقل این را که بکشد. روزهای تابستان که خوب آفتاب میتابید، چراغ روشن میکرد، میامد در بازار قونیه، چراغ به دستش روشن به طرف افراد خوب نگاه میکرد، باز از یکی رد میشد، باز یکی دیگر نگاه میکرد. از او پرسیدن چی گم کردی؟ میگو آدم گم کرد و میپالو. مولانا این داستانش آورده، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود، گشته ایم ما. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. از این دعوت کردن بیا پسران سکندر را تعلیم ده و حکمت بیاموز. نپذیرفت. یک آخوند جدلکاری روانه کرد اسکندر که برو یه گیر بنداز. که ما شنیدیم تو در گردنه های کوها دوزای دهانه های گردنه میشنی، زمین رو انصاف میکنی، سیخی انور میداری، برایشان الفبا درس میدی، خط نوشتن درس میدی. چطور شده برای دزدای دنی گردن یاد داری دست بدی، برای پسر اسکندر مقدونی بلد نیستی که دست بدی؟ یه وزیر فرهنگ باش. یه آخوند تند جدلکار آمد با این جدل کرد، سری تکان داد، گفت که آری آنها را درس می دهم، آنها دزدند، ولی آن بیچارگان آنقدر می دزدند که تنی بپوشانند و شکمی سیر کنند، اما این اسکندر می خواهد دنیا را بدزدد. بذار جذب نمیشه. چند صد سال قبل از میلاد مسیح بوده، امروز بزرگترین انسان ها به او چیزای چند جمله‌ای که از اون مانده افتخار میکنه. به هر حال بکشیم حرف روی خود حضرت مولانا. برای سایر زمینه هم همین طوریه. اگر شهرت طلبی مورد توجه قرار بدیم، اگر لذت محوری مورد توجه قرار بدیم، اگر درد بیدرمانی که امروز فراگیر شده شرق و غرب و شمال و جنوب گرفته، یعنی تجملگرایی مورد توجه قرار بدیم، باز هم متوجه میشیم که علت اساسی همین ظاهربینی و قشرنگری و دمدمی بودن افراد و آسانگیری و قناعت منفی هست که همه ما فرا گرفته. همه ما تلاش میکنیم که یک زندگی متجملانه داشته باشیم. بله، کدام تجمل؟ آنچه به فرش مربوط است و به کمد چوبی. چرا به فکر تجملات عقلانی نیستیم که عقل ما یک عقل متجمل و زیبایی باشه، هر گوشش دارای یک زیبایی های بسیار چشمگیر و هوشربایی باشه؟ چرا به تجمل اخلاقی گرفتار نشدیم که اخلاق ما واقعا متجملانه باشه، بسیار زیبا باشه، تزیین شده باشه؟ دکوراسیون اخلاقی ما یک دکوراسیون فوق مدل باشه، همیشه دو سال از مدل جلو باشه، همیشه دنبال دیگران به دنبال ما بدون از نظر اخلاقی و با ما نرسند. آنقدر جمال اخلاقی ما زیاد زیبا باشه که دیگران هرچی میدون نتونن برسن. یک روایتی هست از آقای امام صادق، در او دوره ها 1200 خورده سال 300 سال قبل، شعرهایی که 100 هزار نفر داشته باشه خیلی کم بوده دیگه، یا نبوده یا اگر بوده یکی دوتایی به کل دنیا بوده. ایشان میفرماید اگر مؤمنی، اگر فردی در شهری زندگی میکند که 100 هزار نفر در او هست ولی از او مؤمنتری وجود داره، به کمال ایمان نرسیده. تک باید باشه، جمال اخلاقیش، جمال رفتاریش، زیبایی های اخلاقی رفتاریش در او حدی باشه که بهتر از اون نتونن ارائه بکنن. چرا گرفتار این زمینه ها نیستیم؟ چرا در هنر و هنروری و آفرینشگری که میرسه پای ما میلنگه؟ فقط چیزی که یاد داریم اینه که بالشتها خوش رنگ کنیم، بخاریا خوش رنگ کنیم، نمیدونم ساعتا خور، موبایلا خور، دیگه چیه؟ همین چیزهایی مثل که داریم تلویزیون خور. بله، و این مایه بسیار تأسف برای فرزند آدمی که وقتش صرف چیزهایی بشه که نمیتونه به اون چیزها افتخار واقعی داشته باشه. هر که آخر بینتر او مسعودتر. آخر کارا رو نگاه کن، این تجملات آخر برای ما چی میرسن؟ ریاست ها چی میرسن؟ کیاست ها چی میرسن؟ شهرت ها چی میرسن؟ لذت ها چی میرسن؟ آخر کار چی کار میشه؟ آخرش رو ببینیم. آیا میتواند ما را به یک آرامش واقعی که حق هر انسان به ما هو انسان هست برسانه؟ کدام ریاست طلب آرامش داره؟ کدام شهرت جو، آواز جو آرامش داره؟ همه میجوشن مثل دیگی که چندین اجاق گاز زیرش گذاشته شده باشه. آخر بینتر او مطرودتر، آدمای ظاهربین پیشپانگر از حقایق و ارزش‌های برین دور می‌افتند و طرد می‌شوند. دستوری که حضرت مولانا میده اینه که هر چیزی یک اول دارد و یک آخر دارد، روی هر یک چون مه فاخر ببین. هم اول نگاه کن هم آخر نگاه کن و به روشنی هم نگاه کن، مثل که ماه تابان ماه کاملا روشن رو نگاه میکنی، اول هر چیز و آخر هر چیز تلاش کن تا با همون روشنایی و دقت نظر و واقع بینی درک کنی. حالا دنبال هر چیزی میری برو، منتها اول و آخرش رو نگاه کن، ببین اول به تو چی میده و آخر از تو چی میگیره. اول به تو چی میده و آخر به تو چی میده. اول و آخر هر دو طور نگاه کن، روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. و نسخه دیگری هست که هر چه اول دیده شد آخر ببین، آخرش رو هم نگاه کن تا نباشی. تمثیل بسیار زیبایی که میاره اینه، تا نباشی همچو ابلیس عوری، تا مثل شیطان نگردی که دوچار حالت عوری و کلاجی بشی، که فقط یک طرفه ببینی یا هر دو تا یک چیز ببینی، اول و آخر یک چیز ببینی. افرادی که اعور هستند در برابرشان اگه یک گیلاس میگذاریم، اینا دو تا گیلاس میبینن هم رنگ هم، منتها یکی بی قسمت یکی بی قسمت. بعد اگر بگیم یکی رو بشکن، هر کدومه که شکست میبینی و یکی دیگه هم شکسته شد، میگیم این چرا شکستی؟ میگو خود شکسته شد. دو تا میبینه، منتها هر دو تا رو یک جور میبینه. تو اول و آخر مثل ابلیس یک جور نبین، اول و آخر فرق میکنه. ابلیس چی دید؟ آدم رو دید، ظاهرش رو دید، اولش رو دید، آخرش رو ندید. ظاهرش رو دید، باطنش رو ندید. با قول خود مولانا این جهان دید، این موجود جهنده جلجل زننده دید، اما اون موجود جهانبینی که در درون آدم بود رو ندید. تا نباشی همچو ابلیس عوری، نیم بیند نیم نه چون ابتری. نصف رو ببینه که نیمه اول باشه، نیمه آخر نبینه، ظاهر رو ببینه باطن رو نبینه. ابلیس چیکار کرد؟ دید تین آدم رو، دینش ندید. خاک وجودش دید و عناصر ظاهری هستی شدید، جنبه وجه الخلقی شدید و جنبه های غریزی و حیوانیش آشنا شد، اما به جنبه های ربوبیش آشنایی پیدا نکرد. بدترین ضربه که انسان امروز یا حتی در طول دوران ها میخوره اینه که در حد طبع باقی میمانه، در حد خواهش های غریزی باقی میمانه، در حد نیازهای طبیعی و غریزه محور بسنده میکنه و قناعت میکنه. بیشترین توجهش متوجه همین خواهش های اولیه، غذای خوبی بخوره، لباس خوبی بپوشه، اتاق خوبی برای رهایش، خانه خوبی برای رهایش داشته باشه، مرکب خوبی داشته باشه. خب اینها همه مربوط میشه به جسمانیت انسان و بعد حیوانیت و بهیمیت انسان. کلاغ هم برای خودشان خانه درست میکنن، پرستو هم درست میکنن، قضا هم برای خود جمع میکنن. فرق توی انسان با اوی حیوان در چیه؟ که همه همت تو همونجور که اوی حیوان متوجه همین نیازها هست، از توی انسان هم متوجه همین نیازها باشه. فرقش اینه که تو با دو پا را میری، او با دو بال میپره، خوبو که بهتر از تو. تا نباشی همچو ابلیس عوری، نیم بیند نیم نه چون ابتری، دید تین آدم و دینش ندید. جنبه ظاهری و عنصری وجود آدم فهمید، اما جنبه الهی و باطنی او ندید. این جهان دید، آن جهان بینش ندید. اون نیرویی که در آدم بود که می توانست حقیقت جهان را دریابد، او شیطان درک نکرد. با وجودی که بعدش خب مناظره بسیار زیبایی بین آدم و فرشتگان، بین خداوند و فرشتگان و آدم در می گیره و بسیار پر جاذبه و زیبا هم هست، به هر حال شیطان کارش را به جایی کشاند که مطرود قرار گرفت. برای چی مطرود قرار گرفت؟ برای اینکه ظاهر دید. به ظاهر هیچ چیز ولو علم آموزی هست فریب نباید خورد. پایان کار نگاه باید کرد. حضرت مولانا در تمثیل دیگری داره انسان رو به یک ماهی تشبیه میکنه، میگه ماهی یا آخر نگر، بنگر به شست، بدگلویی چشم آخر بینت بست. طرف قلاب رو انداخته و تومه رو به دهن قلاب گذاشته، تو او سر نخ نگاه کن که به شست کیه. ای سر نخ که تومیه نگاه نکن. تو شست در از اینجا ببین این تومه چی رقم اینجا افتاده، بی خود که نیه، خبری نیست که اینجا بی خود باشه. هر کاری که به هر چیزی که توجه میکنی و میخوایی به دنبالش بری و کسبش بکنی، او سر قضیه را هم در نظر بگیر. ماهیا آخر نگر، آخر تار نگاه کن، آخر قلاب نگاه کن. این طعمه که اینجا هست و میان آب بازی میکنه به یک نخی وصل هست، ببین که این به شست کی وصله، آخر طور به کجا میکشانه. بدگلویی یعنی بدشکمی، از هول حلیم، از ذوق حلیم خود به دیک میندازنن بعضی، از ذوق دنیا خودشان عروس دنیا میسازن، به عبارت دیگری عروس دنیا میسازن، سید دنیا میشن، دنیا اونا رو سید میکنه. یک بار دیگه هم گفتیم که دنیا از نظر لفظ مؤنث معنویه، ببخشید مؤنث لفظی و مجازی یا سماعی هست. پی شیرر یا شیر شرجه نرر دنیای ماده شکار میکنه، بعد میشه در قبضه دنیا. او طرف ندیده، یک سر دیده، لذت ظاهری دیده، ذلت باطنی رو ندیده، یکی چی از دست میده او ندیده. با دو دیده اول و آخر ببین، به ماهی میگه دو تا دیده داری، با دو دیده اول و آخر ببین. کدام دو تا دیدیه؟ نه منظور دو تا دیدیه که به اطراف سرش هست یا به اطراف روی ما هست، یکی با دیده ظاهر، یکی با دیده عقل بنگر. با هر دو دوتا نگاه کن. این تومه تو رو به کجا میخوای بکشانه؟ این هدف، این آرزو، هرچی هست، این آرمان، این خواسته تو رو به کجا میخوای بکشانه؟ هم با دیده ظاهرش نگاه کن و هم با دیده باطن. با دو دیده اول و آخر ببین. این مباش احور چو ابلیس لعین، مثل ابلیس گرفتار نشی. خوب دقت کنید، میگه اعور، اعور یک تفسیر دیگر میکنه، میگه اعوران باشد که حالی دید و بس. آنچه به درد همینجا میخوره میبینه، آنچه به زمان حال ارتباط داره، هرچه به زمان حال ارتباط داشت میشه اول. خوب دقت کنین که خیلی مهمه، هرچه فناپذیر بود میشه اول. لذت ها آیا باقی هن یا فانی؟ ما دو هفته پیش رفتیم به فلان تفریگاه، خوب خندیدیم. خب حالا چرا یاد میکنی؟ همه که یاد میکنی معناش اینه که از دست رفته و تو داری حسرتش رو فعلا میکنی. به ظاهر خان بگین که دوری پادشاهی چطور بود؟ پادشاهی بهتر بود؟ پادشاهی بر دلها بهتر بود یا پادشاهی بر گلها؟ میگه نفهمیدم. 30 سال قصه مهاجرت خوردم، آوارگیر خوردم و الانم آمدم میبینم که بچگکایی عجیب و غریب بر سرنوشت من و ملتی که من خیال میکردم اربابشان هستم و هیچ کسی را از من گرفته نمیتونه، حکم روایی میکنم، هیچی هم گفته نمیتونم. هرچی مربوطی به حال باشه و زمان حال باشه و فنا بپذیره، این مربوط میشه به اول بینی. به کلام دیگر، حالا میرسیم به اون حرف اصلیه که مربوط به این بحث میشه، در روش دوم طریقه حضرت مولانا این است که آنچه فناپذیر است به او دل نبند. ثروت، قدرت، شهرت، لذت، ریاست، هر چی هست. یکی از عرفا و یکی از علما مناظره صورت گرفت. عالم عارف را نمی شناخت، ولی عارف عالم را می شناخت. بحث به اینجا کشید که خب اگر فردا حضرت عزرائیل علیه السلام بیاید و تو را دعوت کند که به دیدار یار بروی، به دیدار دوست مشرف شوی، زاد و راحلت چی می باشد؟ گفت کی علم دارد؟ گفت آنجا علم مطلق است، علم تو به چی کار خواهد آمد؟ خوب دقت کنید که حتی علم خیلی خوب چیزیه، بسیار عالیه، از او بهتر فقط عشقه. ولی وقتی میتونی علم رو به عشق تبدیل کنی، علم رو با خود کش نکن. آنچه فناپذیره بگذار، به فناپذیرها بازی نخور، اول را مبین، آخر ببین. با آنچه فنا ناپذیر است و باقی هست و میماند دل ببند. تمام، این روشش همی بود، یک کلام. باغ میخوایی بسازی؟ نگاه کن، بساز، نمیگن نساز، بساز. خود خداوند هم یکی از یکی که نه دیگه، بزرگترین سازنده هست، بزرگترین آفریننده هست. این گلها، گیاها، پروانه ها، پرندگان خوشگل و زیبا، حیوانات متعدد دریایی و زمینی زیبا، همه رو آفریده. هی خلق هم میکنه، اینطور بیکار هم نمیشینه که بگیم خب پارسال خلق کرده، امسال خسته شداشه، نه، پشت سر هم خلق میکنه. تو هم بساز، اما یک کلمه میمونه، برای چی میسازی؟ این را درک کن. چرا میسازی؟ چه هدفی داری از این ساختن؟ اگر هدف متوجه این جهان بود، برای که بریم با خانم، بچه ها، شوهر، برادرها، بریم به باغ، بریم لذت ببریم، چقدر لذت میبری؟ تمام میشه. هدف متعالی بساز، بگو من میخواهم مثل خدای یک سازنده باشم، میخواهم بسازم. خداوند از ساختن خوشش میآید. من که نمیتونم آدم بسازم، باغ میسازم، زمین مرده احیا میکنم، چهار تا درخت میسازم، بندگان خدا بیان ببینن، هیچ کس نبید، فرشتگان ببینن، هیچ کس ندید، فرشتگان ببینن که من به تقلید از آفریننده بزرگ کاری کردم. یک جای بی خود و خود آوردم، یک جای بی مصرف با مصرف ساختم. و اگر اهداف بالاتری داشته باشه، در باغ به روی خلق الله باز بگذاره، یا آنچه از این باغ تولید میکنه به خلق الله بده، خودش هم بخوره، نمیگن نخوره، بده به دیگران هم بده، مازادش رو به دیگران ببخشه. اگر به اینجا رسید، از این روش دوم حسن استفاده کرده، یعنی هرچی فناپذیر بود کنار بگذاره و هرچی فنا ناپذیر بود به او بچسبه، هرچی ماندگار بود دو دستی به اون ماندگارها توجه بکنه. اعوران باشد که حالی دید و بس، چون بهائم بی خبر از باز پس. چون دو چشم گاو در جرم علف، همچو یک چشم است کش نبود شرف. مثالی هم میاره، گاو علف میخوره، اگه بپرسین چری میخوری نمیفهمی بر چی جواب بده، حیوانه. برای ما حضرت مولانا دستور میده که هر کاری که میکنی گاووار نباشه. ماها داریم میگیم ملت ما مثل گسوانده هم، یکی که از جو تیر شده انوار میکن. نه، این تئوری درست نیست. باید برای کار خودش دلیل داشته باشه. در روش دوم خلاصه بحث حضرت مولانا این هست که هر که آخر بینتر او کسی هست که به حقایق جاوید و به ارزش‌های ماندگار روی میکنه. و اگر نیروی داره، دست، چشم، گوش، عقل، پا، عمر، صرف چیزهای کسب چیزهایی میکنه که ماندگار، و از آنچه فناپذیر هست و از بین رونده هست کنار میگیره. اگر به اینجا رسید مجهز میشه. ولذا یک، از بدبختی های متنوع آزاد میشه، از رنج های متنوع آزاد میشه، از دغدغه ها و اضطراب های متنوع آزاد میشه، از ناآرامی های متنوع آزاد میشه، به یک آرامش، به یک وقار و سکینه میرسه که دو جهان تکان میخوری تکان نمیخوره. به این میگن انسان سعادتمند. و سعادت جز این چیزی نیست که انسان به چیزی بیاندیشد که مثل خدا ماندگاره و عمرش ره، دستش ره، گوشش ره، چشمش ره، پایش ره، امکانات وجودیش ره صرف چیزی بکند که مثل خدا ماندگاره. کل شیء هالک الا وجهه، آنچه وجهه ربانی دارد ماندگاره. و اگر ما خود خلیفه خدا در زمین بدانیم، شرم‌آوره که به دنبال چیز دیگری جز خود خدا باشیم. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، در خاتم انبیا محمد صلوات.